بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 283 سطر 16 ها. فبین ازن ان القیاس لا یثبت حدا و الحد لا یکون قیاسا ولا دلالتهما علی شیء واحد بینه. این نتیجه گیری از مطالب گذشته است. مطلبی تقریبا که مبهم باشه توش نیست، چون حرفای گذشته رو داره تکرار میکنه. میخواد بیان کنه که بین قیاس و حد فرقه. نمیتوانیم به کمک قیاس به حد برسیم و نه هم میتوانیم حد رو قیاس بسازیم، یعنی از حد قیاس درست کنیم. اون مفردات حد رو برداریم، حد وسط قیاس قرار بدیم. پس نمیتونیم از قیاس استفاده کنیم و به حد برسیم، نمیتوانیم حد رو در قیاس به کار ببریم و باش قیاس بسازیم. چرا؟ چون این دوتا بر یک شی دلالت نمی کنه. یعنی حد و قیاس یک وظیفه ندارند، بلکه قیاس با عوارض شی ارتباط داره، یعنی با عوارض اصغر، که اکبر رو به عنوان عرضی برای اصغر ثابت میکنه و حد و ذاتیات شی سر کار داره و ذاتیات شی رو بیان میکنه و ذاتیات غیر از عوارضند. پس آنچه که محدوده فعالیت قیاس است با آنچه محدوده فعالیت حد فرق میکنه. هر دو بر یه چیز دلالت نمی کنند. حد بر ذاتی دلالت می کند، برهان بر عوارض. تازه نحوه دلالت هم فرق می کنه. حد بر ذاتی دلالت می کند، یعنی تبیین می کند ذاتی رو. قیاس بر عرض دلالت می کند، یعنی اثبات می کند عرض رو. یکی تبیین می کنه، یکی اثبات می کنه. از دو تا تفاوت بینشون است که البته به این دومی ابن سینا توجه نداره، یعنی نمیخواد اون دومی رو مطرح کنه. پس حد تبیین کننده است و قیاس اثبات کننده است. یه مطلب. یه مطلب دیگه این که حد با ذاتیات مرتبط است و اونها رو تبیین میکنه، قیاس با عوارض مرتبطه و عوارض رو اثبات میکنه. پس هر دو دلالتشون بر یک چیز نیست. ابن سینا نحوه دلالت رو اراده نکرده، فقط خود دلال مدلول رو اراده کرده. گفته در حد مدلول با قیاس فرق داره. مدلول در حد ذاتیاته، مدلول در قیاس عوارضه. من اضافه کردم که خود ایشون هم گفته قبلا نحوه دلالت هم فرق میکنه. یکی دلالت دارد به نحو تبیین، دیگری دلالت دارد به نحو اثبات. خب این همون حرفاشی قبلا گفته بودیم. الان داریم عنوان یه نتیجه بیان میکنیم که قیاس مثبت حد نیست، یک، و حدم از سنخ قیاس نیست. صفحه 283 هستیم، سطح 16 هم. فبین ازن از مطالب گذشته روشن شد که قیاس مثبت حد نیست، یعنی نمیتونید ذاتیات شی رو و حد شی رو از قیاس به دست بیارید. ول حد لا یکون قیاسن، حدم قیاس نیست. ملاحظه کنید داره ارتباط بین قیاس و حد رو میبره. البته بعدن توضیح میده که همه جا این ارتباط بریده نمیشه، بلکه در بعضی جاهاست، ولی الان به طور مطلق داره ارتباط میبره. بعد که استثنا رو ضمیمه میکنیم معلوم میشه که ارتباط همینجا بریده نیست. ولا دلالت هم علا شئ واحد بینه، دلالت قیاس و حد بر یک شی معین نیست، بلکه یکی دلالت بر ذاتی میکنه، یکی دلالت بر عرضی میکنه. این فإنه لا قیاس علا ما یدخل فی ما هو داره بیان میکنه که قیاس حد نیست. اون طرف دیگه شو بیان نکرده که حدم قیاس نیست. شاید بتونیم بگیم فإنه تعلیل برای ان القیاس لا یثبت حدنه، نه تعلیل برای همه. اگه تعلیل برای همه می بود باید اون طرف دیگه‌ش هم میگفت، یعنی بیان میکرد که حدم قیاس نیست. شاید به وجوه واگذار کرد اون ما آخره رو دیگه نگفته، اون ما بعد رو نگفته. شاید هم بتونیم بگیم فإنه لا قیاس فقط تعلیل برای ان القیاس لا یثبت حدنه. هر دو جور میشه. ظاهر عبارت اینی که
تعلیل نیاورد نتیجه آورد، یعنی از اون جایی که برها و حد ثابت شدن رفتن این نهولا قیاس علا مایت خلافی ماهو، یعنی بر ذاتی نمیشود برها اقامه کرد.
تعلیل بگیرید، نتیجه بگیرید، تفریح بگیرید، اشکال نداره، همش خوبه. بعضی نسخه هم که پابرقی داره اشاره میکنه واب داره اصلا و این نهو فإنه رو نتیجه بگیرید، علت بگیرید، همش درست.
شما تعلیل گرفتید؟
میشه تعلیل گرفت. فإنه رو تعلیل بگیرید برای قیاس لا یثبت حد.
چون دلالتشون یکی نیست
میتونیدم نتیجه بگیرید. چون دلالتشون یکی نیست پس قیاس بر حد دلالت نمی کند، علاوه بر این حدم بر قیاس. از میکنم اون دیگه دیگه‌شو نگفته. میتونید تعلیل بگیرید برای همه عبارت، میتونید نتیجه بگیرید برای همه عبارت، یا حتی میتونید نتیجه بگیرید برای بلا دلالات مال شیء واحد بینه تنها که همه عبارت تو همه یکی جمعه. نتیجه هم که بگیرید برای همه لازمش اینه که یه تیکه رو بگید حذف شده. اما اگه تعلیل بخواد بگیرید، تعلیل برای همه هم بگیرید باید بگید یه تیکه حذف شده. تعلیل برای القیاس لا یثبت حدن بگیرید دیگه احتیاج به حذف ندارید. اینا دیگه احتمالاتی که توی عبارت هست و همش هم درسته. بیشون میشه اشکال نداره. بعد میفهمد روشن هم شد که استقرا مثل قیاس است. حکمش حکم قیاسه، همونطور که قیاس نمیتواند حد رو برای ما درست کند، استقرام نمیتواند، زیرا که استقرام همون وظیفه قیاس رو داره. پس حکمش هم حکم قیاسه. اما چطور وظیفه قیاس داره؟ استقرا یا حلیت بسیط رو ثابت میکنه یا حلیت مرکب رو ثابت میکنه. یا ثابت میکنه که فلان چیز موجود است، استقرا کردم یافتم. مثلا نمیدونستم که ماهیت کلیهی موجوده، افرادش رو نگاه کردم گفتم این ماهیت موجود.
تو استقرار ظاهرا ما یه جزئی داشتیم، یک حکم جزئی داشتیم، بعد این رو در موارد مختلف میدیدیم، بعد این حکم رو تسری میدادیم به کل. ولی تو اینجا ما این کار رو نمیخواییم بکنیم. استقرار ظاهرا اصطلاحی دیگه نیست، یه استقرار لغتی برای جستجو کردنه. ما حالا که اینجا شاید این استقرار اصطلاحی مراد باشه.
بله. حالا مثال تموم بشه از ما. پس گاهی از اوقات شعر رو نمیدونم وجود دارد یا نه، استقرار میکنم وجودش رو کشف میکنم. گاهی وجود شعر رو میدونم، نمیدونم فلان عارض برای این شعر حاصل است یا نیست، فلان حکم برای این شعر هست یا نیست، باز استقرار میکنم و در افراد اون شعر این حکم رو میابم. به طور کلی میگم این حکم برای این شیء هست. دو جور استقرار میکنیم. یکی استقرار میکنیم برای به دست آمدن حلیت وسیطه و اصل وجود، که شیئی که مورد استقرار قرار گرفته وجود دارد یا نه. دوم این که میخوایم ثابت کنیم حکمی رو برای اشیایی که میدونیم موجودن. میخوام با حلیت مرکبه اثبات کنیم اون حکم بر این اشیا. باز اون اشیا رو استقرار میکنیم، حکم رو در هر یکی از این اشیا میبینیم، بعد به طور کلی میگیم این حکم بر این اشیا ثابت. این حرف ایشون. حالا بخوام توضیحش بدم. حرارت آتش رو ملاحظه کنید، اینو دو جور تصورش کنید. حرارت موجود است یا نه؟ این استقرار میکنه. آتشی رو میبینم، با لامسم حرارتش رو درک میکنم، حکم میکنم به اینکه حرارت موجوده. حالا این همه معلوم شد. من سوال شما رو شنیدم، میخوام با تفصیل جوابشو بدم، یعنی مطلب رو میخوام بیان کنم زمینن جواب شما روشن میشه. یه بار دیگه میخوام این چنین عمل کنم که ببینم آتش حرارت دارد یا نه. نه خود حرارت رو میخوام اثبات کنم، نمیخوام بگم حرارت در جهان موجوده، میخوام حرارت رو بر آتش ثابت کنم. اینجا یک بار آتش رو میبینم، ملاحظه میکنم که حرارت دارد، نمیتونم حکم کلی بدم که آتش حار است. شاید این آتش بر اثر یه عاملی حرارت پیدا کرده. آتش دیگر هم ملاحظه میکنم، سوم، چهارم، پنجم، حکم میکنم به این که آتش حار. اینجا اثبات کردم امری رو برای آتش، که اثبات به نوع علیت مرکب است. اول به نوع علیت وسیطه بود، این به نوع علیت مرکب است. اگر مراد ابن سینا این باشد که الان گفتم، باید استقرار رو عام بگیریم، یعنی معنای لغوی شما ملاحظه کنیم، استقرار استقرار حقیقی قرار ندیم. چون یادتون باشه ایشون وقتی میخواست استقرار رو مطرح کنه و بیان کنه که استقرار به ما حد رو عطا نمی کنه، اونجا قید حقیقی آورد، گفت استقرار حقیقی، چه استقرار حقیقی معنی شد همون استقرار اصطلاحیه. اما اگر ما در اینجا اینطور که من عبارت رو معنا کردم معنا کنیم، حلیت یعنی اینکه آیا حرارت هست یا نیست، حلیت بسیطه، حرارت هست یا نیست، و حلیت مرکبه آیا آتش حرارت دارد یا نه. خب ملاحظه میکنی در اون اولی که استقرار اصطلاحی ما نداریم، با یک بار ملاحظه آتش یا هر چیزی دیگر حرارت برای ما روشن میشه و معلومش حرارت در جهان است. این استقرار دیگه استقرار حقیقی نمیشه، این به قول شما میشه حس، ولی اون دوم میشه استقرار حقیقی. چون عبارت هر دو رو داره افاده میکنه، پس استقلال رو باید آن بگیریم، یعنی معنی لغوی قرار بدید تا هر دو رو شامل بشه. چون عبارت ابن سینا اینه، بله دیگه جستجو، بله دیگه جستجو میکنم که حرارت موجوده، نه جستجوی جزئیات، جستجو، جستجو میکنم حرارت رو میابم، یا جستجو میکنم جزئیات نار رو و براشون حرارت رو میابم. استقرا در اون حلیت مرکبه میتونه اصطلاحی باشه، در حلیت وسیط اصطلاحی نیست. خب ما در اینجا استقرا رو مطلق قرار میدیم تا شامل هر دو بشه. پس استقرا کارش اثباته، اینو ابن سینا منظورشه. حالا اثبات علیت وسیطه، اثبات علیت مرکبه، قیاس هم کارش اثبات بود. پس قیاس استقرا از این جهت مثل همن، اگر از این جهت مثل همن، حکمشون هم مثل همه، هیچ کدوم تبیین ذاتیات نمی کنن. زیرا که همشون اثبات میکنن، اثبات میکنن وجود را برای شی، و وجود که ذاتی شی نیست، عارضه. پس هر دوشون اثبات عارض میکنند، هیچ کدومشون تبیین ذاتیات نمیکنند. ملاحظه کردید اول استقرار رو با قیاس وظیفه‌شون یکی کرد، بعدم حکمشون رو در مانانفی یکی کرد. اول گفت وظیفه هر دوشون اثباته، اونم اثبات عارض، حالا چه وجود باشد چه وجود شئن نشئن باشه، هر دو میشه عارض. یا وجود حرارت است که عارض بر حرارته، یا وجود حرارت برای ناره که حرارت برای نار عارضه. اثبات عارض میکنه، استقرا اثبات عارض میکنه، قیاس هم اثبات میکرد دیگه، قیاس هم اثبات عارض میکرد. پس وظیفه هر دوشون یکیه، اگه وظیفه هر دوشون یکیه، حکم هر دوشون هم یکیه. هر دوشون رو میگیم نمیتونن با حد مرتبط باشن، نه قیاس میتواند با حد مرتبط باشد و حد رو تحصیل کند، نه استقرا. تا اینجا توجه کردید که من استقرا رو معنی لغوی گرفتم که شامل لغت و اصطلاح بشه، معنی جستجو گرفتم که هم شامل لغوی بشه هم شامل اصطلاحی. میتونیم استقرا رو اصطلاحی بگیریم، در استقرا تصرف نکنیم، در اون حلیت بسیط تصرف کنیم. به این صورت آیا فلان ماهیت
هست یا نیست؟
فلان ماهیت هست یا نیست؟ با این قید فلان ماهیت با افراد کثیره هست یا نیست؟ میدونید که کلی دو قسمه، کلی حقیقی داریم، کلی اضافی داریم. کلی حقیقی احتیاج به افراد نداره، حتی یه فردم نداشته باشه میتونیم کلی حقیقی رو داشته باشه، فقط همین اندازه که قابل صدقه علا کسیرین باشه. میخواد کسیرینی باشن یا نباشن، حتی گفتیم یکی هم نباشه بازم کلی طبیعی حاصله، کلی حقیقی طبیعی اشتباه بکنم، کلی حقیقی حاصله. اما کلی اضافی احتیاج به افراد داره، احتیاج به افراد داره، صرف این که قابلیت باشه کافی نیست. در کلی فرق بین کلی اضافی و کلی حقیقی همینو میگن که کلی حقیقی احتیاج به افراد داره. حالا من میخوام به کلی اضافی احتیاج به افراد داره. حالا میخوام ببینم فلان شی کلی اضافی هست یا نیست. خوب نگفتم، چون بگم فلان شی کلی اضافی هست یا نیست، حلیت مرکب است. میخوام ببینم کلیت میخوام ببینم کلی اضافی وجود داره یا نه. در فلان ماهیت کلی اضافی وجود دارد یا نه. باید افراد جستجو کنن، افراد جستجو میکنن، وقتی کسی رو یافتن میگن کلی اضافی هست. خب ملاحظه میکنید استقرار در اینجا میشه استقرار حقیقی، با اینکه مربوط به حلیت وسیط هست، که میخوام در یه موضعی میخوام ببینم کلی اضافی هست یا نیست. افراد جستجو میکنم میگم هست. این خیلی صاف نیست، تو استقرار میتونه ناقص باشه، میتونه کامل باشه. اینجا استقرار طوریست که همیشه تامه. سه چهار تا فرد رو پیدا کردم کلی اضافی هست، ولی به بقیه افراد نگاه نکنم. در استقرار در صورت تام میشه که همه افراد رو ببینم. اینجا نه، دو سه تا افراد ببینم حکم میدم که کلی اضافی هست. علی‌الحال استقرار اگه به معنای لغوی بگیرید، معنی جستجو، در اینجا راحت ترید. اما اگه بخواد حتما اصرار داشته باشید که استقرار به معنای اصطلاحی باشه، باید در اون حلیت بسیطی یه همچین تصرفی که عرض شدن داشته باشی.
شما مثالتون همون درست سوانیم، یعنی مثلا حرارت رو بخواییم بررسی کنیم، بر فرض این که مثلا در آتش باشه، مشخص باشه در آتش باشه، این اثبات حرارت همون اثبات حرارت برای آتش میشه. اینجوری اگه نگاه کنیم هر حلیت بسیطی این تیپ حلیت بسیطه ها نمیتونم باشم مگر حلیت
باشم. بازم شما دارین تصرف میکنید در حلیت بسیطه دیگه.
بله
بالاخره در این عبارت یا در استقرابت تصرف کنید و استقرار عام قرار بدید، یا در حلیت بسیطه باید تصرف کنید. اینو مفروغه هم گرفته
برگشتش به قیاس
ما بعضی جا بگیم
نه دیگه، قبلا گفتیم نمیتونه. قبلا در استقرا اشکال کردیم که نمیتونه. الان داره خلاصه گیری میکنه. بله مفروغه هم گرفته، یعنی خلاصه گیری از گذشته میکنه. در گذشته روشن شد که استقرا اثبات ذاتی نمیکند. با توجه به اون داریم حرف میزنیم. استقرا برای اثبات حلیت بسیطه یا حلیت مرکب است که هر دو مربوطن به اثبات عارض، چون وجود میشه عارض، یا وجود شیئن لشیئن، اون شیئن میشه عارض، وجود حرارت نار حرارت میشه عارض، یا اثبات وجود برای حرارت وجود میشه عارض. هم ملاحظه میکنید که استقرا همه جا با عارض سر و کار داره، به ذاتیات کار نداره. چرا به ذاتیات کار نداره؟ چون قبلا گفتیم، ولی این اول بحثه، میتونیم بگیم استقرا ذاتیات رو در اختیار ما میذاره، ولی چون قبلا گفتیم ذاتیات رو نمیتونه در اختیار بذاره، با فراغت از اون بحث داریم میگیم اثبات عارض میکند، و چون اثبات عارض میکند پس حکم قیاس رو دارد.
استقرا تا به قیاس برنگرده نتیجه نمیده، کشف علت باید بشه، اما برگشش به قیاس بشه. اما در واقع قیاس استقرا وقتی نتیجه دهه که قیاس بشه، بنابراین حکمش حکمه.
بله پس قیاس با استقرا وظیفه شون یکیست، پس حکمشون یکی. الان ملاحظه کنید ما حکم رو، اتحاد در حکم قیاس و استقرا رو از اتحاد در وظیفه دست آوردیم. اینطور شد دیگه. اتحاد در وظیفه را از کجا به دست آوردیم؟ تو اتحاد در وظیفه گفتیم هیچ کدومشون به ذاتیات کاری ندارن. یعنی اینو مطلب کردیم که به ذاتیات کاری ندارن. این که حکم بود. اگه اینطوری بخواد استفاده کنید یه جور دور لازم میاد. باید بگید همونطور که عرض کردم، این که اینا به ذاتیات کار ندارن قبل اثبات شد. همونی که قبلا اثبات شد الان میخوام نتیجه بگیریم. یعنی میخوام بگیم استقرا مثل قیاس است که هیچ کدوم نمیتونن اثبات کنن، تبیین کنن حد رو. نمیتونن اثبات حد کنن و تبیین حد کنن. همونی که قبلا گفتیم به این نتیجه میگیره. استقرا ایزن این نمه هبل اثبات حلیتین، حالا چه بسیطه باشه چه مرکبه، حکمش حکم قیاس و برهان است. بنابراین ولا سبیل الا اثبات الحد به، راهی نیست که به وسیله استقرا شما حد رو اثبات کنید. دو تا مطلب ادعا کردیم در همین بحثی که امروز شروع کردیم، که البته از ادعاش از قبل بود و ما نتیجه یا اون ادعاهای قبلی رو گفتیم. یکی این که قیاس به حد ربط نداره، یکی این که حد به قیاس ربط نداره. یعنی ارتباطشون از هم بریدیم. الان ایشون میخواد به نحوی بینشون ارتباط برقرار کنه که بگه می توانیم از قیاس به حد برسیم و می توانیم با داشتن حد قیاس بسازیم. یعنی این دوتا چنان با هم ارتباط دارند که هر یک می تونه ما رو برای رسیدن به دیگری کمک کنه. پس توجه کنید این داره الان به کجای بحث مرتبط میشه. بحثی که الان داشتیم و قبلا هم داشتیم این بود که اصلا رابطه بین حد و قیاس رو بریدیم. حالا میخوام بینشون در یه موضع خاص ارتباط برقرار کنیم که اون موضع خاص رو میخوام الان بیان کنیم، بعدم مثال بزنیم. در اون موضع خاص هم میتوانیم از قیاس به حد برسیم، هم میتوانیم از قیاس حد رو تشکیل، از حد قیاس رو تشکیل بدیم. از هر دو طرف این دوتا به هم کمک میکنه. اون مورد خاصی هم هست، اون مورد خاص رو میخوام توضیح بدم. قبل از اینکه اون مورد خاص رو من توضیح بدم مثال رو میگم بیان میکنم، چون ایشون اول مورد خاص رو گفته همش مبهم، ولی وقتی و بعدم مثال زده، با این مثال میبینیم مطالب حق قبلش حل شد. من از اول مثال رو میارم که وقتی که داشتم مطالب ایشون رو توضیح میدادم شما ذهنتون به سمت اون مثال بره و با کمک اون مثال مطالب ایشون حل کنید.
استاد این که اون موضع خاص چرا همه جا تسلی پیدا نمیکنه،
همه روشن میشه چرا در جای دیگه نمیره معلوم میشه. موضع خاصی که تعیین کردیم همه چی حل میشه. سائلی از ما میپرسه لمه ینخسف القمر، مطلب لم، لمه ینخسف القمر، از انخساف قمر میپرسه، یعنی ثبوت الانخساف للقمر، یعنی از حلیه مرکبه داره سوال میکنه. یعنی لم حلیه مرکب رو سوال میکنه و اونی هم که میخواد برای قمر ثابت بشه، اونی هم که میخواد برای قمر ثابت بشه عارض قمره، ذاتی نیست، انخسافه که عارض برای قمره. پس نگاه میکنه این جای قیاسه. او هم از قیاس سوال کرده بود، اصلا وقتی گفت لم ینخسف پیداست که از قیاس داره سوال میکنه. ولی حالا ما علاوه بر این میبینیم که جایگاه سوالش هم جایگاه قیاس هست. اولا حلیت مرکبه رو داره سوال میکنه، ثانیا اثبات عارضی برای شیء داره سوال میکنه که اینجا محدوده جریان قیاسه. پس هم لمه گفتنش نشون میده قیاس طلب میکنه، هم اون موضع سوالش بیان نشون میده که قیاس داره طلب میکنه. خب ما قیاس رو میاریم، میگیم لأن القمر یقع فی قبال شمس فی ظل الارض، لأن القمر یقع فی قبال شمس فی ظل الارض، مقابل شمس واقع میشه، تو سایه زمین میره و منخسف میشه. این قیاسه. حالا از ما پرسید، از ما میپرسه که مل انخساف، حالا میخواد انخساف رو تعریف کنیم براش. انخساف در قیاس ما چی بود؟ اکبر بود. این از ما سوال میکنه که اکبر چیه؟ اکبر میشه محدود. آیا من میتونم براش حدی بیارم؟ میفهمد از همین قیاس میتونی حدش استخراج کنی. اینطور بگه، اون میگه که مل انخساف، شما بگید که وقوع القمر فی قبال شمس فی ظل الارض، همونی که تو قیاس آوردید بیارید تو حد. پس میتوانید حد رو از قیاس استفاده کنید، به شرطی که بخواهید حد اکبر رو، حد یعنی معرف، بخواهید حد رو برای حد اکبر بیارید، یعنی معرف رو برای حد اکبر بیارید، میتونید از این قیاس استفاده کنید. البته این حد، حد تام نیست. چون قیاستون هم قیاس تام نیست. حالا اینا بعدم بیان میشه. اگر بخواد قیاستون قیاس تام باشه، به این قیاس نباید اکتفا کنید، باید ادامه بدید. باید ادامه بدین به قولیشون به علت مباشر برسید. اون وقت قیاستون میشه قیاس تام، حدتون هم میشه حد تام. حالا اینو من دیگه الان توضیح نمیدم، همین اندازه گفتم، منتظرش باشین. در بعد از این که ایشون مثال زد، این مطلب رو مطرح کنه. حدود یه صفحه خورده بعد، یه صفحه خورده بعد به این مطلب میپردازه که اگر قیاستون تام باشه حدتون تامه، قیاس ناقص باشه حد ناقصه، و به عکس اگر حد ناقص استخراج کردید بدانید که قیاستون ناقص بوده، اگر حد تام استخراج شدین بدونید که قیاستون تام بوده. حالا قیاس چگونه تام میشه؟ عرض کردم تا به علت ذاتی برسیم تام میشه. چطوری حد تام میشه اونم بیان میشه، اینا بعدن بیان میشه. من فقط یه اشاره کردم که ذهن آماده بشه وقتی یه صفحه خورده یه بعد، یه صفحه چند خط بعد این مطلب مطرح شد، راحت بتونیم جذبش کنیم. مهم اینه که در اینجا قیاس رو ملاحظه کنید. این تیکه مهمه. در اینجا قیاس رو ملاحظه کنید. قیاس به ما چی داد؟ علت اکبر رو به ما داد. علت اکبر رو به ما داد. محدود اکبره که انخساف بود. علتش چی بود؟ وقوع القمر فی قبال شمس فی ظل الارض. علت رو به ما داد. پس هرگاه، اینطور میتونیم بگیم، هرگاه در قیاس علت اکبر ذکر شد، میتوانیم اون علت رو حد برای اکبر قرار بدیم. مورد خاص تعیین شد، مورد خاص تعیین شد. یعنی اینطور نیست که همه جا شما بتوانید از قیاس حد اکبر، حد رو برای اکبر درست کنید، بلکه در صورتی می توانید این کار رو بکنید که حد وسط قیاستون علت باشه برای اکبر.
علت
یعنی برهانتون برهان لم باشه.
علت ثبوت الاکبر لل است یا علت اکبر؟
علت خود اکبر.
علت خود اکبر،
علت خود اکبر و علت ثبوتش للاسقر. حالا ملاحظه کنید همینجوری دیگه، انخساف، انخسافی که ما داریم میگیم همینه دیگه. انخساف دو جا نیست، فقط مال قمره. چه بگید انخساف موجود است یا موجود نیست؟ چه بگید انخساف قمر موجود است یا موجود نیست؟ انخساف که مال چیز دیگه نیست، مال قمره، بس فرقی نمی کنه.
این واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت هم باشه،
واسه در اثبات، واسه در ثبوت هم باشه.
برهان لم از راه همینه که
بله، برهان لم اثبات اکبر اثبات اثبات. بله
اینجا حالا مورد اینجوریه،
اینجا مورد ما اینجوری بله. اینجا الان انخصاف رو که میگیم این چنینه که حلیت بسیطش با حلیت مرکبش یکی میشه بله؟ لمیه مطلق لمی بگید یا رو بگید بارو اصلا اسم برهان لمو اینا رو من خود ابن سینا نمیاره، من دارم اضافه میکنم، خودشون اسم برهان لمو اینو نمیاره.
علت ذاتی
اینا میگه بله؟ علت ذاتی میگه اون رو بعدا عرض، علت ذاتی که میگه تقریبا معلوم میشه با برهان لم میگه، ولی عرض میکنم اسمی از برهان لم نمیبره، میگه حد وسط علت باشه، حتما هم علت باید باشه برای اکبر، چون اکبر رو میخواد تعریف کنیم، ثبوت الاکبر الاصغر رو که نمیخوام تعریف کنیم، اکبر رو میخوام تعریف کنیم، محدود ما اکبره. ولی بله برهان اثبات میکند اکبر رو للاصغر، نه فقط اثبات وجود اکبر کند، اثبات میکند اکبر رو للاصغر، برهان این کارو میکنه، ولی ما به اکبر تنها کار داریم، اونو میخوام تعریف کنیم. لذا این حد وسط، از این حد وسط به قولیشون حدس میزنیم معرف اکبر رو. بله آبرقی هم گفتن خوبت طریق البرهان لیمی درست
شوست. ما وقتی که حد رو نمیشناسیم، چون قراره که از طریق قیاسه منفعت پیدا بکنیم به حد برسیم، وقتی که حد رو نمیشناسیم یعنی همین علت رو نمیشناسیم، چجوری در قیاس به کار بردیمش؟
علت رو میشناسیم،
اگه میشناسیم پس حد هم میشناسیم از این قیاس. پس
ما علت اکبر رو میشناسیم، خود اکبر رو نمیشناسیم.
وقتی که علتش رو میشناسیم یعنی ذاتیش رو میشناسیم
نه؟ از کجا معلوم؟ چیز
از کجا؟
این حدس میزنیم. ببینید مهم اینه که شما اکبر رو نمیشناسید ولی علت وجود اکبر رو میدونید. حالا میخواییم از همون علت وجود حتی به دست بیاریم، میگه میشه این کار رو بکن. یعنی اگه بپرسن انخصاف چیست نمیدونید. انخصاف بعد اول ثابت کنید موجود است، به چه دلیل، بعدن نتیجه بگیرید که انخصاف چیست. شاید سوال شما رو مقدمات حرف ابن سینا جواب بده، نه شاید بلکه حتما جواب میده. من هنوز وارد مقدمات نشدم، من مثال دارم میزنم که اون خط اول عبارتشون معلوم بشه. بعدن ایشون میاد میگه که ما یه حقیقی بعد از حل بسیط است، مطلب لم بعد از حل بسیط است. اینا بر چی میگه؟ چه رفتی به بحث ما داره؟ این همون نظر شما رو داره میگه. ببینید اول نه که باید حل بسیط اول باشد بعد ما این شارحه، اول حل بسیط رو با قیاس اثبات میکنم که نوبت به مای حقیقیه برسه. مای شارحش رو گفتم، مای حقیقیه، تا بعدا نوبت به مای حقیقیه برسه بعدا مای حقیقیه استخراج میکنه. یعنی اول باید اثبات بشه، یعنی حل بسیط درست بشه، بعدن مایه حقیقی بیاد. اولیشون تو مقدمه حرفش، اگه پیش مطالعه کرده باشین دیدید، توی مقدمه حرفش اینطور میگه، میگه مایه حقیقی بعد از حل بسیط است. خب این چه ربطی به بحث ما داره؟ این بچی گفته، من اینا رو بعدن توضیح میدم که اینا بچی داره میگه. هم لم رو هم ما رو، یعنی مایه حقیقی رو، هر دو رو بعد از حل میذاره. مقدمتا اینطور میگه تا بتونه حل رو از طریق قیاس به دست بیاره، بعد تا از طریق قیاس حل به دست آمد نوبت به ما برسه، بعدن ما رو استفاده کنه. روشن دیگه؟
حل بسیطه با قیاس
اثبات میشه؟ حل بسیطه با قیاس اثبات
وجودش،
حل بسیطه یا حل مرکبه فرق نمی کنه، قرار شد در اینجا حل بسیطه و مرکبه چیزی باشه. حلو ما با این قیاس ثابت می کنیم، بعد که حل ثابت شد نوبت به ما میرسه، وقت ما رو استخراج میکنیم یا به قولشون حدس میزنیم. روشن شد که مقدمه بحثش چرا اینطوری وارد شده. حالا البته من وقتی به مقدمه رسیدم توضیح بیشتر میدم انشالله. پس ما علت رو میشناسیم، از طریق علت به وجود میرسیم، وجودم برامون روشن میشه، بعد از وجود به ما میرسیم. پس اول علت رو داریم. کی داره؟ متکلم. متکلم علت رو داره، وجودم پیش او روشنه. پیش من مخاطب علت روشن نیست، وجودم روشن نیست. متکلم علت رو وسیله روشن شدن وجود قرار میده و وجود درست میشه. من مخاطب میتونم از وجودی که او در اختیارم گذاشته حد و استخراج کنم. حالا چطوری وجود به دست آمد میآید از طریق قیاس، اینو باز ابن سینا توضیح میده. چون مهم اون وجود است دیگه، وجود باید اول دست بیاد تا بعدم بتونید ما رو از این وجود کشف کنید. یعنی اول حل باید به دست بیاد که با قیاس به دست میاد، بعد باید ما رو به دست بیارید از طریق حل. حالا ابن سینا میگه در بعضی قیاسا وجود به دست شما میاد، ما رو ازش نمیتونید استخراج کنید. در بعضی قیاسا وجود میاد ما رو استخراج میکنید. بازم بین قیاسا فرق میذاره. از میکنم مورد مورد خاصیه. در همه جا ما نمیتونیم حد رو از قیاس به دست بیاریم. در یه مورد خاص میتونیم به دست بیاریم. چه مورد خاصش ابن سینا مطرح میکنه. این عبارت ایشون در اینجا که میخوام بخونیم قبل از وارد ورود در مثال عبارت مبهمیه. ولی بعد از اینکه مثال رو دانستیم عبارت تا حدی حل میشه، اون وقت با توضیحاتی که عرض میکنه میشه امیدش هست که بهتر حل بشه. حال من همین یک قسمتی که از خارج گفتم تطبیقش کنم، اینم اضافه کنم که اگر حدم در اختیار ما قرار بگیره میتونیم قیاس تشکیل بدیم. تا حالا گفتم اگه قیاس تشکیل داده شد حد رو میتونیم به دست بیاریم، عکسش هم هست. اگه حد رو از اول به دست آوردیم میتونیم قیاس هم تشکیل بدیم. میپرسیم که انخساف چیست؟ میپرسیم که انخساف چیست؟ او تعریف میکنه. بعد همون ذاتی را که معرف انخساف قرار داده همون رو میریم حد وسط قرار میدیم. چه حد وسط میتونه ذاتی باشه؟ علت دیگه، ذاتیات هم علت هن، منطقه علت داخلی هن، اونو میتونیم حد وسط قرار بدیم. پس همون حد رو که به ما داده ملاحظه میکنیم، همونو یا جزءش رو میاریم توی قیاس، به عنوان حد وسط به کار میبریم. اون وقت قیاس از حد استفاده میشه. پس هم تونستیم حد رو از قیاس استفاده کنیم، هم تونستیم قیاس رو از حد استفاده کنیم. بنابراین اون رابطه‌ای که ما تا حالا بریدیم به طور کلی بریده نیست. در بعضی جاها بین حد و برهان رابطه است. پس اون رابطه‌ای که ما بریدیم این استثناء رو داره. وقت ملاحظه کنید از اول به صورت قاعده کلی نگفتیم بین حد و قیاس رابطه نیست. منتظر شدیم استثناءشم بیاریم. بعد اون وقت جمع کردیم اون کلی رو با این استثناء، یک قاعده به دست آمد. هر جا که دقت کنید، هر جا که حد وسط ما علت ذاتی بود برای اکبر، در این چه موضوعی هم می توانیم قیاس رو از طریق حد بسازیم، هم می توانیم حد رو از قیاس استخراج کنیم. موضوع یه قانون کلی گفتیم دیگه، قانون کلی گفتیم. منتها اون قانون کلی اول که می توانیم حد رو از قیاس استخراج کنیم یا قیاس از حد، اونو قبول نکردیم. به طور کلی قبول نکردیم. یه قانون کلی جزئی تر گذاشتیم. و قانون اگه کلی باشه منطقیه، ولی کلی جزئی تر. گفتیم رابطه بین قیاس و حد نیست. اینو به طور کلی گفتیم. بعد اینو قاعده نکردیم. آمدیم استثناء برش وارد کردیم. مگه در فلان مورد موزه. اون کلی رو با این موزه کنار هم قرار دیم، یه قاعده کلیه که وسعتش کمتر بود به دست آمد. اینطور شد که هر جا در قیاس حد وسط علت ذاتی باشد برای اکبر، می توانیم هم حد رو حد یعنی معرفه اکبر رو از این قیاس به دست بیاریم، هم میتونیم این قیاس رو از معرف اکبر به دست بیاریم. پس یه موضع خاصی تعیین کردیم که در اون موضع خاص تونستیم ربط بین برهان و حد رو بیابیم. روشن مطلب
یعنی علت قوام الان شما گرفتید دیگه، حد چه
اینو اجازه بدید بعدا بحثش میاد. بله علت قوام گرفتیم،
علت قوام میشه علت سقوط.
بله علت قوام گرفتیم، حالا ببینیم علت فاعلی هم میتونیم قرار بدیم یا نه. علت فاعلی هم میتونیم قرار بدیم یا نه،
چون بعد نجا مثلا
برسیم آن انشالله. آیا میتونیم علت حد وسط رو علت فاعلی قرار بدیم و به مقوم هایی که تو حد لازم داریم برسیم؟ گفتن که اگر فاعل رو بشناسی فعل رو هم میشناسی. لااقل اینه که فاعل هم جز معرفه است بنابرای قول سطر رو میگه اگه شعر رو بخواه بشناسی فاعلش هم باید بشناسی. لااقل نشینه. پس ما لااقل اینه که از این قیاد جز حد رو به دست میریم. حالا همه حد هم به دست نه این جزش رو به دست میریم و همین بر ما کافیست، چون تو مطالبی که میخونیم گفته میشود به حد یا به جز حد دسترسی پیدا میکنیم، یعنی جز حد هم برای ما غنیمته. اما خب اونجایی که شما به مقبمای داخلی برسید، نه به مقبم خارجی که فاعله، اونجا که من مقبمای داخلی میرسید که پیداست خود حد میتونید تشکیل بدید.
نه اینجا مثلا تعریف حد رو پیدا کردیم که این میشه مقوم داخلی، این مقوم داخلی رو تو قیاس علت فاعلی قرار میدیم، چون برهان لمه دیگه.
بله برهان میشه فاعل. فاعل برای چی؟ فاعل برای وجود اکبر. اول برای وجود اکبر یعنی ثبوت الاکبر الاصغر. حالا اینا رو یواش یواش میخونی همین که روشن میشه. اما انه لا یمکن ان یبرهن علی الحد، فقط بیانا این که نمیتوانیم بر حد برهان اقامه کنیم و رابطه بین حد و برهان رو بریدیم که فقط بیانا گفتم قبل. اما الان میخوام رابطه برقرار کنیم منتها در یه موضع خاص. اما الان فانا نقول چرا شدم قبلا میگه اما انه لا یمکن ان یبرهن علی الحد، فقط بیانا این که نمیتونیم برهان بر حد بیاریم بیان کردیم یعنی رابطه رو بریدیم. اما الان فانا نقول میخوام رابطه درست کنیم. این با این جمله ای که گفته خاصه ربط این مطالب رو به مطالب گذشته بیان کنه که ما در گذشته اینا رو از هم جدا کردیم یعنی برهان و حد رو، حالا میخوام بینشون الفت بندازیم اونتا در یه موضوع خاص. نقولو انهو قد یتفق که مورد مورد خاصه، قد یتفق ان یکون لب از البراهیم، همش موجبه جزی است. لب از البراهیم منفعتن یا منفعتون، منفعتون فی حدس بعض الحدود، بازم بعض الحدود و بالعکس. بعض براهین می توانند ما رو کمک کنند که حدود رو حدس بزنیم و بالعکس، یعنی اگرم حدی دست ما داده شد بعضی حدها هستن که اجازه می دن قیاس رو حدس بزنیم، یعنی حد وسط قیاس رو تشکیل بدیم. کجا این اتفاق می افتد؟ گفتیم اونجایی که حد وسط علت ذاتی اکبر باشد، در چنین حالتی هم می توانید اگر حدی داشتید قیاس بسازید، هم می توانید اگر قیاس داشتید حد و حدس بزنید. و نقول از نقول وارد بحث می شه، وارد بحث می شه و همون صورت که عرض کردن که ابتدا رسیدگی میکنه که مطلب ما در بعد از مطلب حل. این فهرستی که عرض میکنم مهمه، البته فردا میشه تکرارش کنم. مطلب ما بعد از مطلب حل، این مطلب رو ثابت میکنه. بعدن بیان میکنه که حل رو چطور به دست بیاریم. حل رو دو جور به دست میاریم. در یک جور به دست آمدن حل به ما میگوید که میتوانی حد رو از قیاس استخراج کنی. در یک جور دیگه که حد بود که ما حل رو به دست آوردیم، اجازه استخراج حد رو نمیده. پس ابتداءً بیان میشود که ما بعد از حل هست. بعد بیان میشه که حل دو جور به دست میاد. در یک جور ما اجازه داریم که حد رو بعد از کشف حل کشف کنیم. در یه نحوه دیگری با اینکه حل برامون کشف میشه، حد رو نمیتونیم استخراج کنیم. که موضعی که ما میتونیم حد رو از برهان به دست بیاریم، موضوع رو کاملا تعیین میکنه. یعنی تمام قیودشو میاره که بفهمیم کجا میتونیم این کار رو انجام بدیم. ظاهرا نمیرسیم این بحث رو مطرح کنیم، باید بذاریم در شد سبه.